بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. امروز همونطوری که برادران مطلع هستید، مصادف هست با روز ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام و همچنین مصادف هست با روزی که امام خمینی رضوان الله علیه پس از سالها تبعید و دوری از وطن به ایران اسلامی برگشتن و شد اول دهه فجر، دهه مبارکی فجر. لذا این دو مناسبت را برای تبریک دارد. اولا میلاد فرخنده امام جواد سلام الله علیه را به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت حضرت معصومه سلام الله علیها تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همچنین آغاز دهه مبارکی فجر و بازگشت فرزند شایسته ی حضرت امام جواد حضرت امام خمینی را به وطن که شد مطلع این پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 هجری شمسی. یک روایت کوتاهی است از امام جواد در آغاز میخوانم خدمتتون که فرمودند: الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. یعنی اعتماد به خدا، توکل به خدا بهای ثمن، بهای هر چیز گرانبهایی است. یعنی اگر بخواد انسان به اون چی که ارزش داره گرانبها، معلومه وقتی گفته می شود غال و گرانبها مادیات نیست. در منطق امام جواد علیه السلام ارزشها چیزهای گرانبها، یعنی ارزشهای معنوی. برای دست یافتن به این چیزهایی که گرانبهاست ارزشش حساب می شود، ثمنش و بهایش توکل به خداست، از ثقة بالله. و سلمون الى کل عالم، نردبان برای به هر رسیدن به هر چیزی که بلند مرتبه است. که حالا فرق غال و عال این از وجه گرانبها و ارزشمندیه و اون از وجه بلند مرتبه بودنه، که البته اینا بر هم ملازم هم هستن. یعنی اون چه که بلند مرتبه است در جهان بینی توحیدی و الهی قطعا غال هم هست، و هر آن چیزی که گرانبهاست و غالیه در همین جهان بینی عالی هم هست. یعنی اینا با هم دیگه ملازمه دارن. در هر صورت این فرمایش امام سلام الله علیه بسیار میتواند راهگشا باشه برای ماها، برای هر فردی که در مسیر تکامل معنوی و ارزش‌های الهی گام برمی‌داره. و میتوانیم یک مصداق اون را هم به مناسبتی که عرض کردم مشی و زندگی حضرت امام خمینی بدانیم. یعنی یک مصداق عینی این فرمایش امام جواد سلام الله علیه حرکتی است که امام شروع کرد، تنهای تنها. یعنی اگر این ثقه بالله را امام نمی داشت، در مرتبه عالی اقدام به این کار نمی کرد و این مسیر را با این همه سختی هایی که داشت ادامه نمی داد. تنها هم واقعا خب امام تنها بود. حالا یه عده‌ای از افراد از علما و بعد مردم، اما خب در مقایسه با اینکه دستشون خالی بود، چیزی نداشتن، نظام شاهنشاهی، ساواک، قدرت پلیسی، که حالا شما که اون شرایط را غالبا ملاحظه نکردید که چه وضعیتی در کشور از نظر خفقان حاکم بود، کسی اصلا جرأت نمی‌کرد حرفی بزنه، یعنی اگر می‌خواست صحبتی بکنه شاید مرد به زن خودش شک میکرد که نکنه این ساواکی باشه، و بالعکس توی جمعی حاضر میشدن ملاحظات میکردن برای که حرفی بخوام بزنن. تو اون فضای 100% اختناق امام رضوان الله علیه آغاز کردن حرکت خودشون، نهضت خودشون را، و بعدم ایستادگی کردن، این اعتماد به خدا که داشتن، توکل به خدا. وقتی که از عراقشون رو خارج کردن، دستور دادن که بعد از عراق خارج بشن، چون با هماهنگی با نظام شاهنشاهی ایران، بعد میخواستن برن به بعضی از کشورهای عربی، نمیخواستن خارج برن، که اول هم موافقت کرده بودن، ولی بعدن شاید بر اساس همون دست نشاندگی که اینا آمریکا و اینها داشتن یا دیگران داشتن نشد. نهایتاً ایشان فرمودن که اگر من از این فرودگاه به اون فرودگاه هم بروم، هیچ کجای دنیا هم به من پناه ندهند، من دست از این راهی که پیش گرفتم بر نخواهم داشت. این استقامت واقعا امام رضوان الله علیه مثال زدنی است. وقت منشه این استقامت هم برمیگرده به همین الثقة بالله، ایمان قوی راسخ و توکل به خدا. و به هر حال وقتی که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، خدای متعال وعده فرموده، كتب الله لاغلبن انا و رسلي، این تقدیر حتمی الهیه، منتها خب فراز و نشیب داره، یعنی این توکل به خدا کردن نه منافات دارد با اسباب و علل و وسائل و شرایط که آدم از اینا باید استفاده کنه، تدبیر کنه، فکرشو به کار بگیره، اندیشه ورزی کنه، اینها با این منافات نداره. این معنیش این نیست که آدم هیچ اقدامی نکنه و فقط منتظر تأییدات الهی باشه، و نه با سختی ها و شدائد و ناملایمات و گرفتاری ها منافات داره که یه کسی بگه که حالا ما توکل به خدا کردیم پس چرا گرفتار داریم میشیم، چرا سختی هست، چرا مشکلات هست. سختی ها و مشکلات عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال، این از کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه، عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال، در این سختی ها و فراز و فرود ها و انقلاب ها هست تقلب الاحوال که جوهره رجال و مردان، حالا مردم در اینجا به معنای جنسیت نیست، این کلمه رجال وقتی گفته می شود در یک کاربردش جنسیت نیست، خوی مردانگی است، یعنی استقامت و عرض می شود که شجاعت و پایداری و اینها. حضرت زینب سلام الله علیها جنسیت زن است، اما به لحاظ مردانگی هزاران مرد در مقابل او هیچند. انسانی هم هستند که فراوان بوده و هستند که اینا به لحاظ جنسیت مردن و از خوی مردانگی صفرند. اینجوری هست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله، این جنسیت نیست که فقط مردها باشند، نخیر. من المؤمنین، از مؤمنین، حالا این هر کس که باشه، مرد و زن نداره. در هر صورت امام رضوان الله تعالی علیه مصداق این حدیث امام جواد سلام الله علیه و الحمدلله تونستن با این پایمردی و استادگی و استقامت به هدف برسن، با شکوه و با عظمت به وطن برگشتن، استقبال با شکوه، و امام باز هم مشیشون و زندگیشان به گونه ای بود که بدرقشون هم شکوهمندتر از استقبالشون شد. یعنی بعد از 10 سال که در کشور بودن و رهبری کردن، اینجور نبود که حالا که آمدن در متن زندگی قرار گرفتن، رهبری جامعه را به عهده داشتن، یه جوری زندگی بکنن که اعتقاد مردم، اعتماد مردم نسبت به ایشان کم بشه، بلکه افزون شد. یعنی تجربه کردن اون چیزایی که شنیده بودن همه درسته، بلکه بیش از شنیده هاست. و خوش به حال کسانی که بتوانن این گونه زندگی بکنن که بشود درباره اونها گفت عاش سعیدن و مات سعیدا، با اون بدرقه‌ای که مردم از امام کردن، یک وجب برای خودش از این دنیا چیزی را نگه نداشت، حتی داشته های خودش را هم داد. خیلی عظیمه. اون چه هم که از ارث و میراث و اینها داشتن بهشون رسیده بود در خمین، به نماینده خودشون فرمودن که اینها را تقسیم کنید بدید به بیچاره ها مستضعفین، و حتی منزلشون، هیچ چیزی از خودشون در این دنیا ایشان هیچ چیزی تملک نکردن که بخوان این را برای خودشون داشته باشن. خب اینجور زندگی کردن، فداکاری کردن و خاضعانه با مردم بودن، اینکه ایشون میفهمود این تعبیر را ایشون اینجا داشتن که رهبر شما من نیستم، رهبر شما اون جوان نوجوان 13 ساله است که نارنجک ها را به کمر خودش بست و زیر تانک خوابید، یعنی شهید فهمیده. این نه اینکه تعارف میکرد امام، یعنی واقعا از این که در مقابل ایشون شعار بدهن روح منی خمینی، بت‌شکنی خمینی، بچه بچه، ایشان در با وجود خودشون از این شعارها نفرت داشتن. نه اینکه یه لحظه یه مثلا مقداری خوششون بیاد اینها، لازم اون تا خب دیگه بلال مردم اظهاره و مواردی دید نهی کردن. آقای فخرالدین حجازی که اون سخنرانی را کرد در محضر ایشان، ایشان گلایه کردن، فرمودن که این چیزا رو نگید، ممکنه ما باورمون بشه. آیت الله مشکینی که صحبت کردن در موضوع ایشانشون نهی کردن، گفتن من گلایه دارم از آقای مشکینی که این حرفا را زدن. این ظاهر و باطن، امام یک انسان الهی متوکل به خدای متعال، لذا هیچ ترسی واهمه‌ای از اینکه حالا دشمن قدر قدرت است، دشمن چه است، اصلا نداشتن. موقعی که سفارت جاسوسخانه آمریکا تصرف شد، کارتر رئیس جمهور بود، عرض شد که اینا میخواستن بیان مثلا که مذاکره کنند و چه، امام فرمود اگر اینها بیاین هواپیما شد تو هوا ما میزنیم، اجازه ندارن بیان. با این قدرت در مقابل اینها ایستاد. بعد از ایشان هم الحمدلله این مسیر رهبری در، یعنی خط رهبری یک امت و انقلاب و نهضت، در یک مسیر خیلی خوبی قرار گرفت و الحمدلله لطف الهی شامل حال ملت شد، امت شد، این انقلاب شد، و رهبر معظم انقلاب خلف واقعا صالح شاگرد شایسته و بایسته امام، و این مسیر رو به خوبیشون اداره کردن. سخت‌تر هم بود کارشان. خب امام یک هیبتی داشت، عظمتی داشت. همه اینایی که تو انقلاب سهم داشتن یا شاگردایشون بودن یا به مراتب از نظر جایگاه اجتماعی و علمی و امثال اینا پایین‌تر بودن. اصولا کسی به خودش فکر نمی‌کرد که من بتونم در مقابل امام مثلا عرض اندامی بکنم. اگه تو ذهنش هم می‌آمد، اصلا شرایط به گونه این نبود که او بتونه اینجوری خود نمایی بکنه. ولی خب رهبر معظم انقلاب که آمدن، مستظر هستید، به هر حال افرادی بودن که اونها مدعی بودن، یعنی بعضی ها قائم مقامی حتی داشتن، خیلی مهمه دیگه، یعنی اشخاص مشهور حوزه، صاحب رساله، قائم مقام بوده باشن، حالا این مثلا کنار گذاشته شده باشن، ایشون میخواد بیاد اون جایگاه را رهبری کنه، یا بعضی از افرادی که مدعی بودن که هم سنشون بیشتره، هم احیانا سوابق مبارزاتی زیادی داشتن. اینها بالاخره کمتر نمیدانستن، حالا اگه بیشتر نمیدانستن. ولی خب ایشان به لطف الهی، اصلا بعضی ها در مجتهد بودن ایشان وقت تردید میکردن، اون وقت که ایشون رهبری رو به عهده گرفتن یادم هست. فضای عجیبی حاکم شده بود علیه ایشان، ولی چون مخلص بودن، خالص بودن، واقعا صداقت داشتن، قصد قربت در این کار داشتن و قلبن هم نمیخواستن، یعنی قلبن مایل به اینکه این مقام رو داشته باشن نبودند، خدای متعال این را برشون فراهم کرد. و خب به مرور الحمدلله در بزنگاه ها و این حرکت هایی که شد، نقشه های دشمن که گونه های مختلف مستظر هستید به وجود آمد، اینها را الحمدلله ایشون با سعه صدر، با درایت، با کیاست، با توکل به خدا مدیریت کردن و عبور کردن و روز به روز محبوبیت ایشون و اعتماد مردم نسبت به ایشون، توانمندی ایشون، اخلاص ایشون، درایت ایشان بیشتر شد، یعنی بیشتر کشف شد در واقع، نه اینکه ایشون اینها را به دست آورد. مردم به اصطلاح به تعبیر ما طلبه ها ثبوتن و اثباتن، ثبوتن که داشتن ولی اثباتن خب برای بعضی ها روشن نبود این معنا، انجام شد. خب به حمدالله ما نظاممون به هر حال اینجوره، یعنی باید قدردان باشیم، قدردان باشیم، یعنی ناسپاسی نکنیم. این نعمت بزرگی است که نصیب ملت ایران و آزادی خواهان جهان، نه فقط حالا ملت ایران، نقطه آغازش اینجاست، این برای مستضعفین جهان، آزادی خواهان جهانه، برای این نعمت بزرگی است، حرکت خیلی عظیمی بود انجام شد. ایران ما، کشور ایران از نظر سیاسی هیچ استقلالی نداشت. این سفرای آمریکا و جاهای دیگه بودن که سرنوشت سیاسی ما را رقم می‌زدن. الان کار ایران به جایی رسیده که آمریکایی‌ها گلایه می‌کنن که چرا ایران در دخالت می‌کنه در تعیین رئیس جمهور ما مؤثره. شما می‌بینید کجا به کجا رسیده؟ ایران قبل از انقلاب به اشاره سفرای آمریکا وکلای مجلسش تعیین می‌شدن و شاه مملکت در اختیار اونها بود که بره یا بمانه یا چه کنه یا چیکار کار انجام بده. حالا وضعیت به گونه ایست که ایران متهم می شود که در سرنوشت سیاسی آمریکا دخالت می کنه. این قدرت چیز کمیه در دنیا عظمت. اسرائیلی که از نیل تا فرات شعارش بود، حالا کارش به جایی کشیده که در مقابل یک باریکی غزه عاجزه، یعنی داره تلاش میکنه که خودش رو حفظ بکنه. اینا دستاوردهای خیلی عظیم انقلاب هست، از بعد سیاسی، از بعد پیشرفت‌های علمی. الان ایران در خیلی از قسمت‌ها یا اول است یا جز اولین هاست. دکترهای ما اکثرا هندی بودن و پاکستانی بودن. من خودم یادم از این منطقه‌ای که ما می‌نشینیم، ما همین قسمت به اصطلاح نیروگاه می‌نشینیم دیگه، از اول اونجا بودیم، حالا هم هستیم، میدان توحید اینجا. بله اینا دکتری بود که ما میرفتیم پیش ایشون، اهل چیز بود، اهل به نظرم پاکستان بود، آقای دکتر ریاض اسمشان، دکتر ریاض. خب الان ببینید ما به لحاظ پیچیدن کم نداریم، داریم، یعنی به لحاظ اون میزانهایی که باید باشه، ولی رشد زیاد شده. به هر حال بحث دامنش فراوان و وسیعه، من هم حالا اطلاعات گسترده‌ای در اون زمینه اونقدر ندارم، ولی خواستم یک اشاره کرده باشم که از این جهت که خود انقلاب عظیم بود و عظیم است بحثی نیست، یک نعمت بزرگ الهی است، نصیب شد الحمدلله، و یک به اصطلاح ایده و روش نوعی را، یعنی دین را زنده کرد. اصلا دین مرده بود. آقای نیچه فیلسوف غربی کتاب مرگ خدا نوشت، یعنی خدا علیاذ بالله مرده، تمام شده. حالا این دینی که اونا میگفتن دیگه مرده و به انزوا رفته و هیچ کاری نمیتونه بکنه، آمد در عرصه سیاسی یک نظام جدیدی را عرضه کرد به دنیا که مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی یعنی به اصطلاح حالا اون دموکراسی به اصطلاح غربی، منتها با حضور دین، با نقش دین. دین آمد در مدیریت سیاسی جامعه حضور پیدا کرد. این از این یک اقدام خیلی عظیم و بزرگی بود. حالا به هر حال در مسیر با ما دشمنی کردن، جنگ عرض شود که 8 ساله را تحمیل کردن، چندین به استثنای یکی دو تا کشور، بقیه یا مستقیما حضور داشتند یا سکوتشون باعث می شد که ما نتوانیم اون حقی را که داریم استعفا بکنیم. که معظم رهبری فرمودن ما سیم خاردار نداشتیم، حالا موشک های نقطه زن داریم که اینجور به اینجا رسید. این علمی شود خدمتون دشمنی هایی که اینجوری شد. و یه مقدار هم متاسفانه مردم ما، حالا مردم بنده هم خودم هم دیگه بچه مردم هم دیگه، فرق نمی کنه که مقامی چیزی که نداریم. مردم که میگیم گاهی هم افرادی که به هر حال در کف خیابون ها زندگی میکنن، خانه ها هستند و مردم معمولی با هم هستیم. در هزینه دادن برای حفظ انقلاب یکند، یعنی به نظر من نمرشون 20. مردم ایران تمام سختی ها را در بزنگاه ها تحمل کردن، لب فرو بستن و چون فهمشون بالا رفته از این جهت، برای اینکه این کشور دست نااهلان بیگانگان نیفته، تجزیه نشه، تکه پاره نشه، ایستادگی کرد. الان هم ملاحظه می‌فرمایید با همه این سختی ها، مشقت هایی که به لحاظ معیشت هست، که دیگه اون چه که عیان است چه حاجت به بیان است، خود مستظر است. ولی با همه اینها اینجاها خیلی خوب نشون دادن، این امتحان بزرگی رو پس دادن. یه جایی که به نظر بنده به عنوان یک طلبه اشتباه گاهی مردم میکنن در تصمیم گیری در انتخاباته. این پاشنه آشیل این نظام ما هم به نظرم همینجاست، یعنی هم قوتش اینجاست هم ضعفش اینجاست. یک نظام از بالا به پایین نیست، انتصابی من جمیع الجهات نیست، ولی فقیهش منصوبه، بقیهش هم منتخبه، حتی خود ولی فقیهش هم به لحاظ مقبولیت انتخابی است، به لحاظ مشروعیت انتصابیه. بازم بحث انتخابات مردم دیگه، منتخب غیر مستقیم. اگر بررسی کنیم این سنواتی که گذشته است، پیشرفت‌ها را، پسرفت‌ها را، توقف‌ها را، بالاخره یا پسرفت بوده یا پیشرفت بوده یا در جا بوده، اگه اینا رو کسی بررسی بکنه قطعا عوامل عدیده ای داره، به بحث ذو وجوهی است. ولی به نظر بنده یکی از عللش همون تصمیم گیری ها تو بزنگاه ها بود. اگر مثل رجایی شما فرض بفرمایید در تمام این سنوات ما رئیس جمهورایی می داشتیم با روحیات و خصوصیات آقای مرحوم شهید رجایی، چقدر فرق میکرد؟ نشد. خب چرا نشد؟ مردم رأی دادن دیگه. 8 سال، اونم 4 سال میاد، 4 سال اول یه شعار میده، بعد دوباره چه فلان، 8 سال، 8 سال، 8 سال، 8 سال. اون وسط یک مقطعی به هم خورد این مسیر، یه مقداری مردم خوب تصمیم گرفتن. متاسفانه اونم نمیدونم چی باعث شد که اصلا هنوزم که هنوز بنده هم نفهمیدم اصلا چه شد. یعنی که این آمد به قدری خوب بود، اون مقطع به قدری خوب بود که رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی یادم هست وقتی می‌خواستن تنفیس کنند، صحبتی که فرمودن این بود که انقلاب در مسیر خودش قرار گرفت. یعنی اون شعارهای عدالت خواهی و اینایی که اون وقت داده شد، مردم اعتماد کردن، رأی دادن، اینجور شد دیگه. اون وقت رقیبم رقیب خیلی قدری بود، اصلا کسی باور نمی‌کرد که یه آدمی که در حد یه استانداری و شهرداری، اونم نه شهرهای بزرگ و چیزهای بزرگ، گوشه کنارها، این بیاد در مقابل یه کسی که دیگه از استوانهای درجه اول انقلاب حساب میشه، اون وقت رأی آنچنانی بیاورد. از این عجیب غریب بودن. شما حالا کدوماتون یادتون هست و اینا را، چون خود بنده در متن این قضیه بودم و حتی من تبلیغ کردم، یعنی حالا اینا براتون افشا کنم دیگه، من رفتم شهر که معمولا اهل این چیزا نیستم، ولی به قدر نسبت به این قضیه دغدغه داشتم و حساسیت داشتم که رفتم در شهر خودمان سخنرانی کردم برای اینکه اون آقا رأی بیاره اون دیگری رأی نیاره، یعنی رفتم تبلیغ حتی کردم. و کارهای دیگه. مردم نذر کردن. من خیلی ها رو میشناسم که نذورات داشتن، روزه نذر کردن، نمیدونم آش نذر کردن، چه نذر کردن که بشود شد. منتها اون وسط نمیشه شد که مرتبه به هم خود. متاسفانه اون مقطع اول هم خیلی خوب بود، چهار سال اول، چهار سال بعد چی شد خدا میدونه. رهبری به این عزیزی انصافا آدم بره تحسن کنه 14 روز با رهبر به این خوبی به این ناز. اگه رهبر نبودم 5 6 ماه اول برش می‌داشتن. من اینایی که دارم میگم خبر دارم. یعنی تصمیم جدی بود که نگذارن ایشون ادامه پیدا کنه. تصمیم جدی گرفته بودن، رهبری حمایت کرد والله از من میرن. قد نشناسی کرد متأسفانه، با مراجع در افتاد، موزه گرفت، خیلی زیاده روی شد دیگه. خلاصه واقعا در هر صورت این دوباره برگشت به سر جای اولش دیگه. متأسفانه اون 8 سال دوباره، این 8 سال الان وضعیت اینجوری است که ملاحظه می‌فرمایید. خیلی خسارت کردیم، یعنی واقعا کم نیست این خسارت ها دیگه. رهبر معظم انقلاب رو همه قبول داریم، ایشون یک انسانی است که حق شناسی میکنه. الان هم توضیح هم که فرمودن مشکلات منحصر به مدیریت نیست، ولی 10 سال عقب افتادیم. دهه 90 در اقتصاد عقب افتاد. حالا عللی داشت البته فرمودن، یکی شرطی شدن اقتصاد کشور بود به برجام. چی شد حاصل برجام؟ هیچ. ببینید این مدیریت اینجور است. خب چه کار میتونه رهبر بکنه؟ حالا متاسفانه یه دیدم که خبر ندارم، میگن آقا نمیتونه بره کنار. میتونه چرا اقدام نمیکنه؟ چه کار باید بکنه ایشون؟ قانون اساسی آمده حوزه دخالت ها و تصرفات ایشون رو معین کرده دیگه. نمیشود که هر روز به رئیس جمهور انتخاب کنن، برش دارن یکی دیگه بگیدارن. که تازه بنی صدر هم که میخواستن عزلش بکنن از طریق مجلس اقدام شد، نه اینکه امام با اون عظمتی که امام داشت. که فرمود اگر همه مردم با ایشون باشن این خلاف بگه من دماغش میستم. امامش این آدمی بود، ولی در این حال هیچ اقدامی نکرد تا موقعی که مجلس رفت و این عدم صلاحیت سیاسیش تایید کردن، تصویب کردن، بعد امام تنفیذ کرد. یعنی رهبری به نظر بنده نمره رهبری 20 من در حد فهم خودم عرض بکنم. مردم هم در حمایت ها و پشتیبانی کردن های از انقلاب در مقابل توطئه های بزرگ و نقشه های دشمن 20. در این تصمیم گیری های سیاسی انتخاباتی نه، متاسفانه گاهی مردود شدن. اون وقت تاوانش هم ناس که دیگه بعد ملاحظه کردن. در حال الله در منهج مجموع ما باید قدردان باشیم، صبور باشیم. امیدواریم که این مقطع جدیدی که به وجود آمده، این مرحله آقای رئیسی ها دیشب هم صحبت میکرد، بشود این تدبیرها و برنامه ریزی هایی که دارند طول نکشه خیلی. بالاخره باید ما کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت باید یه طوری باشه که این وضع زندگی اقتصادی مردم از این حالت واقعا در بیاد. همه توضیحات درست. سوال کرد دیشب ازش که شما این پول نفتی که اینقدر حالا میگید صادر کردیم چه کردیم، کجا خرج کردید، کجا سر سفره مردم محسوس نیست. ایشون در جواب گفتن که خب ما در فلان دوره چقدر استقراض داشتیم و مثلا باید پول چاپ میکردیم بدون پشتوانه، قرض میگرفتن دولت ها، یعنی برای اینکه حقوق کارمندا رو بدن اداره کنن. ما این کار رو نکردیم اصلا، هیچ از این کار رو انجام ندادیم. تونستیم اداره کنیم کشور را بدون این روش هایی که تورمزاز کشور را فلج میکنه. با همینا دیگه از کجا اومده؟ بالاخره از همین پولایی که ما آوردیم تونستیم ادا کنیم. وضع اقتصاد کشور قبل از اینکه به آقای رئیسی برسه، طبق گفته هایی که از دیگه شاد اخیرا دیدید، من که کمترین اطلاعات رو دارم اینا رو میدونم، شما که بیشتر میدونید، آقای دشپسند دیگه، ایشون وزیر خود دولت آقای روحانی بود، وزیر بود. ایشون اخیرا شاید کلیپش دیده اید دیگه، ایشون صحبت کردن که حتی در دادن حقوق کارمندهای دولت دیگه مشکل پیدا شده بود. به اینجا رسیده بود کار. آقای رئیسی که رئیس جمهور شد رفت تو کابینه قبلی، من اینو خودم دقیقا دیدم، یادم هست، رفتم تو کابینه قبلی نشستن با همون کابینه، هنوز کابینه نداشتن دیگه. اونجا ایشون گفت که صحبت این بود که ما الان این ماه که میخوایم حقوق بدیم از کجا پول بیاریم حقوق بدیم. اینجوری بود کشور. ولی بنده خدا بالاخره با زحمات و تلاشایی کردن تونستن اینا رو انجام بدن. تا تا حالا موفق بودن روی هم رفته، یعنی منصف باشه، کارم خیلی میکنن، تلاش میکنن. این قسمت، این ضعف رو بایستی یه فکر براش واقعا بکنم. حالا مشکل چی هست من بلد نیستم، ولی اینجور نباید باشه. اولا نظارت باید قوی باشه، نظارت باید قوی باشه. من یه شب میخواستم پیاز بخرم، خودم دیگه، این تجربه شخصی خودمه، یه جا پرسیدم گفت 21 تومن. ایرونه 21 تومن یه کیلو پیاز؟ خب 7-8 تا پیاز میشه، چه میشه؟ رفتم یه مغازه دیگری بود، گاهی از اون خرید میکردم، گفتم شاید اون ارزونتر بده، دیدم گفت 25 تومن. اومده خدا 21 تومن یه ارزون فروش بود. دوباره فکر کردم، یه جای دیگرم بود، گاهی سر خیابون میذاش میوه‌هاش و تشکیلاتش اینا را، گفتیم بریم ببینیم اون چی جور میده پیازی بخریم. دیدم ایشون کرده توی کیسه 5 کیلو 5 کیلو، میگه 100 تومن. گفتم من 5 کیلو نمیخوام، من 2 کیلو پیاز میخوام. گفت نه اونجور اگه بخوای 23 تومن. یعنی در یه منطقه‌ای که اونجا بنده زندگی میکنم 21 تومنی و 25 تومنی و 23 تومنی من ایشون هم نخریدن، در صورت واقعش گرونه. یه روز دیگه که از درس میرفتم، دیدم یه جای بنده خدا 2-3 جور پیاز جدا کرده، گرونش داره، 16 تومانی هم داره. ما هم 16 تومانه خریدیم، نشستیم جدا کردیم 16 تومانه. گفتیم کار را بیفته فعلا تا چی میشه. یعنی این نظارت نباید ضعیف باشه، نظارت بد، ضعف نظارت خیلی بده. این یکی از مشکلاتی که به نظر من رسید، باید قوی آدم نظارت بکنه. حالا چیزای دیگری هم هست، اجازه بفرمایید دیگه ببندی پرونده‌اش، این بحث به جایی نمیرسه. خدا ان شاء الله عاقبت کار خیر کنه. برای دعا میکنیم، امیدواریم که ایشون موفق بشه. واقعا یک مرحله خیلی حساس و مهمی هست، امیدواریم. ولی مردم روی هم رفته اعتماد دارن با همین سختی ها، امید دارن. همین سفری که ایشون یزد کردن، سفری که خراسان جنوبی کردن، خب بالاخره مردم نشون دادن که با همین سختی ها، تشخیص دادن که ایشون یه آدمیه که دلش میخواد کار بکنه، داره کار میکنه، تو میدانه، جمعه نداره، شمعه نداره، هر روز داره میدوه این ور اون ور. حالا البته یه ضعفایی هم هست، امیدواریم خدای متعال کمکش بکنه، مجموعه هم باشون همراه بشن. و عذرخواهی میکنم، حالا برای هدیه بکنیم به روح مطهر حضرت امام جواد سلام الله علیه و حضرت امام رضوان الله علیه، صلوات بر محمد و آل محمد. جناب آقای نظری، دیروز شما تشریف بردید، من این نوشته حضرت عالی را آورده بودم دیگه، ببخشید. حالا امروز یادتون نره بدم خدمتتون، تو مطالعه کردم یه یاد داشتی گذاشتم بدم خدمت. بله امروز تشریف دارید اگه میخواید. اگه خیلی بله، بحثی که داشتیم درباره این حدیث خلت بود، حدیث خلت که ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات در رد کلام امام شرف الدین که ایشون فرمودن، ما بررسی کردیم احادیثی که از متفردات اهل سنت هست درباره خلفا، هیچ کدومش دلالت بر افضلیت یا خلافت اونا نداره، چون ادعا کردن که نداره. ایشون میخواد رد کنه این ادعا را، میگه نه داره. خب کدومه؟ یکی حدیث جبیر بن مطعم بود، گفتن این دلالت میکنه، بحث کردیم. یکی حدیث عایشه بود، اون حدیث یعب الله والمؤمنون الا ابا بکر. یکی صلات ابی بکر بود، این را بحثش کردیم، رسیدیم به این حدیث خلت که لو کنت متخذا خلیلا، حالا من الناس یا من اهل الارض غیر ربی، با این تعابیر مختلفی که داره، لاتخذت ابا بکر خلیلا، ولکن، حالا ولکن چند تا هست، ولکن خلت الاسلام افضل، یکیش این، ولکن اخوت الاسلام افضل، ولکن اخوت الاسلام و مودته. اینا این مستثنیاتی است که به تعابیر مختلف آمده که ملاحظه فرمودید دیگه. به نظرم این بحثی که در جلسه قبل انجام دادیم به لطف پروردگار متعال و عنایت خود اهل بیت علیهم السلام دقیق بحث شد که اگر ما ولکن خلت الاسلام افضل را بگیریم، تناقض به وجود میاد، چون اونی که مستثنا منهه خلت الکفر نیست، اونم قطعا خلت الاسلامه. و پس لو کنتم متخذن خلیلن که خلت الاسلام باشه، که این نشده، مستثنا میگه شده، مستثنا من نفی میکنه، مستثنا اثبات میکنه، خب میشه تناقض رو یه شخص خاص. بگیم حالا مراد از این خلت الاسلام اخوت الاسلامه، که این تناقض رو برداریم. خب عرض کردیم که این اخوت الاسلام هم که باشه، اولا اخوت الاسلام افضل، خب دقت کنید، پس مستثنا میگوید اخوت الاسلام افضل است از چی؟ از مستثنا من دیگه. لو کنتم متخذن خلیلا، این ولکن اخوت الاسلام افضل، پس اخوت الاسلام میشه افضل از اون خلت. خب اگر افضل بیاد بعد غیر افضل هم بیاد دیگه، به طریق اولا. اگر این رابطه یه افضل هست پس غیر افضل هم هست، بازم میشه تناقض، یعنی در این فرض هم باز تناقضه. یا بگیم که نه، این افضلش رو برداریم، بیاریم فقط بگیم اخوت الاسلام، این افضلش هم ازش صرف نظر کنیم. لکن اخوت الاسلام مودته. خب اینجا عرض کردیم که اون بحث اخوت امیرالمومنین و احادیث مربوط به اخوت امیرالمومنین در دو نوبت، این که عرض میکنم در دو نوبت، نه اینکه احادیث اخوت منحصر به این است، احادیث اخوت خیلیه، از یوم بعد از بدء دعوه یوم الدار هست تا مناسبت های فراوان. این که عرض کردم در دو نوبت، یعنی دو نوبتی که عقد اخوت بسته شد، قبل از هجرت، بعد از هجرت، در هر دو نوبت پیامبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان اخوت، عقد اخوت بین خودشویشون برگزیدن و بعدم فرمودن که تو به منزله هارون هستی. و اینا گفتم مرحوم شرف الدین در همین کتاب المراجعات، دیروز عرض کردم محضرتون، در مراجعه 34 مفصل اینها را آورده. اگر انشالله وقت کردید رجوع کنید، چون ما قبلا اینها را مفصل بحث کردیم ها، الان داریم عبور میکنیم، به تفصیل این مسئله اخوت را بررسی کردیم. مثلا صفحه 214 جایی که من دارم میخوام خدمتتون بخوانم، میفرماید که وقد آخا بین اصحابهی صلی الله علیه وسلم مرتین کما سمعته. این کما سمعته را قبلا در مراجعه 32 آوردن، در مراجعه شماره 32 فرمودن که در دو نوبت که انجام شد اینجوری ها که بخونه. حالا من که صفحه 209 مراجعه 32، مراجعه 32 این 34 میفهمد ول احادیث الوارده یوم المعاخات الاولا و کانت فی مکه قبل الهجره حیث آخا رسول الله بین المهاجرین خاصه، یک، و یوم المعاخات الثانیه و کانت فی المدینه بعد الهجره به خمسه اشهرن، پنج ماه بعد از هجرت، حیث آخا بین المهاجرین و الانصار و فی کلت المرتین یستفی لنفسهی منهم علیان فیتخذه من دونهم اخاه تفضیلا له علی من سواه و یقول له انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبیه وعدی و الاخبار فی ذالک متواتره من طریق العطرت طاهره و حسبک مما جاء من طریق غیرهم فی المعاخات الاولا فلان فی المعاخات الثانی هم فلان، نمرو مفصل نقل کرده. خب دوباره اینجا که میرسه مجددن به همین قضیه برمیگرده و صحابه‌ای که اینها را نقل کردن نام میبره، ابن عباس هست، ابن عمر، زید ابن ارقم، زید ابن ابی اوفا، انس ابن مالک، حذیفه ابن الیمان، مخدوج ابن یزید، عمر ابن الخطاب، برا ابن عازب، علی ابن ابی طالب و غیرهم که این مطالب را نقل کردن. و قد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت اخی فی الدنیا و الاخره. و در مراجعه 20 که یوم داره اونجا میگه اینا نقل کرده، من بخوام بخوانم دیگه خیلی طول میکشه. ولما کجا و کجا و کجا و کجا همه رو ناورده. لاکن اینا که من ورق میزنم همش راجع به اخوت، یعنی مواردی که بحث اخوت امیرالمومنین توسط پیامبر اکرم برای ایشون بیان شده است. و کان علی یقول انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کاذب. دیروز خوندم خدمت حدیثش را. و قال والله انی لأخوه و ولیه و ابن عمه و وارث علمه، یعنی امیرالمومنین قسم میخوره اینجور هستم، و و قال یوم الشورا، او شورای 6 نفره، لعثمان عبدالرحمن سعد بن زبیر چی؟ بله، انشدکم الله، شما رو به خدا قسم میدم، هل فیکم احد آخا رسول الله بینه و بینه اذا آخا بین المسلمین غیری، هست بین شما کسی اینجوری؟ قالوا اللهم لا. نه. ولما برز علیون للولید یوم بدر، رفت برای مبارزه با ولید، قال له الولید من انت، کی هستی آمدی به جنگ من؟ قال علیون انا عبدالله و اخو رسوله، خودش اینجوری معرفی کرد، من برادر پیغمبرم، عبد خدا هستم. و سأل علیون عمره ایام خلافتهی، فقال له، به این امیرالمومنین عمر گفت، ارأیت لو جاءک قوم من بنی اسرائیل، یک قومی از بنی اسرائیل بیان پیش تو، فقال لك احدهم انا ابن عم موسی، بگه من پسر عموی موسی هستم، بیان پیش تو و ایش خودش رو معرفی بکنه، اکانت له عندك اثرة على اصحابه، او را بر اصحابو مقدم میداری یا نه؟ اینا بیان یکیشون پسر عموی موسی باشه مقدم میداری یا نه؟ عمر گفت نه. قال فانا والله اخو رسول الله و ابن عمه، من هم برادر پیغمبرم هم پسر عموی پیغمبر هستم. فنزع عمر رداءه، رداش در آورد، و بسطه ولو کرد روی زمین، و قال والله لا یکون لک مجلس غیره، نباید بشینی الا رو همین رداء که من انداختم، باید بلند شو بشینی اینجا، احترام کرد، حتی نتفرقه، تا اینجا هستیم ما اینجا بشینیم. فلم یزل جالسا علی، و عمر بین یدیه، عمر از منابع اهل سنت دار نقل میکنه اینا، بین یدی، حتی تفرقو بخوعا لاخی رسول الله و ابن عمه، به خاطر کرنش کردن در مقابل این. شت بنا القلم، میگه قلم طغیان کرد دیگه، خیلی گفتیم برات، یعنی اینا نامه ایست که نوشته است برای شیخ سلیم دیگه، میگه شت بنا القلم فنقول، این تمام شد، میگه پرونده اخوت رو بستم، حالا چی رو میخواد باز بکنه؟ سد الابواب را. اون وقت سد الابواب چیه؟ سد الابواب ذیل حدیث چیز هست، ذیل حدیث خلت خوندیم دیگه، لو کنتم متخذن خلیلا نتخذ سوا خلیلا ولکن اخوت الاسلام ولا یبقین فی المسجد خوختون الا سدت، هیچ دریچه‌ای که به سوی مسجد باز هست اینا باقی نمونه مگر اینکه بسته بشه، یعنی پیغمبر دست طبق این حدیث دست دادن ببندن، الا خوخت ابوبکر، مگر پنجره خانه ابوبکر او باز باشه. حالا میرسیم به این قصه، قصه سد الابواب مال امیرالمومنین و سد الخوخ مال ابوبکر، در واقع حالا دو دست روایات دیگه، سد الابواب روایات مشترکه است که هم اهل سنت دارن هم شیعه داره، و سد الخوخ روایات مختص بشه به اهل سنته. حالا بحث این، الان ایشون هم این پرونده اینو باز کرده، یک مطلبی را تصحیح بکنم، دیروز یک سهو لفظی شد که اون بحث فرقدین که من عرض کردم، گفتم بین امیرالمومنین بین النبی، نه بین امیرالمومنین و هارون، این مطلبش رو نگاه کردم اینجوریه، ببینید صفحه 212 مراجعه 32 آخر مراجعه 32، و من علم به سیر، چقدر مرد بزرگوار و حاضر و ذهنی شرف و دین بوده، واقعا آدم حیرت میکنه از این همه مطالب حضور ذهن داشتن. و من علم به سیرت نبویه وجده صلی الله علیه و آله و سلم یصور علیان و هارون کل فرقدینه، این عبارت که من اشتباه گفتم بین امیرالمومنین و پیغمبر، نه بین امیرالمومنین و هارون، اگه سیره پیغمبر رو کسی بدانه میبینه که پیغمبر اکرم تصویر میفرموده اونم یصور، نه یک بار دو بار کرر، علیان و هارون کل فرقدینه، علی ابن ابی طالب و هارون را فرقدین، دو تا ستاره هستن، من اینجا چیزشو نوشتم، بله ستاره است نزدیک قطب شمال، در کنار آن ستاره دیگری است که به آن دو فرقدان یا دو برادران گفته میشه، در فارسی بهشون میگن دو برادران، در عربی میگن فرقدان، که یعنی هارون و علی ابن ابی طالب در چی مثل این دو ستارن؟ در ویژگی هایی که هر کدام در امت خودش داره. هارون یک مزایایی در امت موسی داشته، حالا مشابه اونها را امیرالمومنین در امت اسلامی داره، اینجوری فهمنطوریه. کل فرقن علا قرارن واحد لا یمتاز و احد هما عن الاخر فی شیئن و هازا من القرائن الدال علا عموم المنزله. اون انت منی به منزلت ها، که اونا میگن لا بعضی منزلت هاست، یا نه همه منزلت هاست، تمام منزلت های هارون برای است موسی، الا اون برادر بزرگ بودن و نسبی بودن و اینا که اون تخصصا خارجه. خب جناب شیخ سلیم بعد به ایشون میگوید که لم یتبین لنا کنه قولکم بانه صلی الله علیه و آله و سلم کان یصور علیا و هارون کل فرقدین قرار علی قرار واحد. میگه این برای ما معلوم نشد، شما اینجور ادعا کردید، کنه این مطلب رو نفهمیدیم یعنی چی و متا فعل ذالکه، کجا پیغمبر این کارو کرده. حالا ایشون برای مراجعه 34 شروع میکنه این رو بحث کردن. ملاحظه کنید، یوم شبر و شبر و مشبر، یک، یوم المعاخات، دو، یوم سد الابواب. این ستا رو بیان میکنه در نامگذاری فرزندان امیرالمومنین. نام فرزندان هارون را گذاشت حسن، حسین، محسن، شبر، شبیر، مشبر. بله نمیدونم، حالا اینجا بیدار تشیره شبر و شبیر و مشبر، که شبر میشد امام حسن، حالا به عربیش شبیر هم میشد حسین و مشبر هم میشه محسن. حالا شبر باشه این دیگه نگاه کنیم ببینیم حالا کنیم دقیق تر. خب پس این را اصلاح کردم، این فرقدین بین حضرت امیرالمومنین و حضرت هارون سلام الله علیه ما بوده، این اصلاح بشه. حالا میام سراغ این بحث سد الابواب، اینو میخوام بررسی کنیم دیگه، که ذیل حدیث خلت این آمده. بعضی از علمای اهل سنت گفتن که این حدیث سد الخوخ الا خوخ الا خوخت ابی بکر اماره و نشانه و دلالت بر چیه؟ بر خلافت ایشون. خب اون بحث خلت را صدر حدیث را میگفتن افضلیت، از طریق افضلیت مثلا به خلافت برسه اونجا. ولی این ذیل را میگن نه، خودش اشعار داره به خلافت. چرا؟ میگن چون که این در زمان بوده که پیامبر اکرم اواخر عمر مبارکشون بوده و این که فرمودن همه را ببندید، دریچه ها را، اینها را، خوخ را، الا مال ابوبکر، که ایشون بتونه نزدیک باشه به مسجد، بره مسجد برای نماز، یک، و مردم هم برای رجوع به ایشون که امور مثلا خلیفه میشه و اینا دسترسیشون آسون باشه. اینا به عنوان یک وجهی که دلالت میکنه که پیامبر میخواسته با این بیانشان خلافت ایشون را برای مردم مثلا معرفی بکنه، اینجوری استدلال کردن. خب حالا اینو بررسی میکنیم. اولا بحثی داریم راجع به سد الابواب الا باب علی، اون اول روشن بکنیم. احادیث مربوط به سد الابواب اونجا خوخ نیست، اونجا بابه. این احادیث را چون در همین مراجعه‌ای که عرض کردم آمده دیگه، مراجعه 34، اون وقتی که این مراجعه را ما الان 52 ایم دیگه، اون وقتی که اینجا را بحث میکردیم اینا را مفصل بررسی کردیم. من ماحصلش را براتون عرض میکنم که داستان چه بوده، که حالا که خواستید تفصیل اونجا هستش. از طرق مختلف از بیش از 20 نفر از صحابه روایت شده که پیامبر اکرم دستور فرمودن کسانی که درب خانه‌شون به مسجد بازه این را ببندن. یک استثناء فقط کردن، الا در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه. از 20 نفر بیش از 20 نفر از صحابه این حدیث نقل شده. خب بعضی از علمای اهل سنت، اینایی که نوعا سلفی مسلکن، ابن تیمیه و اتباع و اذناب ابن تیمیه و اینها تلاش کردند که این احادیث سد الابواب را تضعیف بکنن، اعتبارش را زیر سوال ببرن. ولی خوشبختانه برخی از شاخصین از علمای اهل سنت به خصوص در این باره اقدام کردند، بررسی کردند، که یکی از آنها ابن حجر عسقلانیه. خب میدونید ابن حجر عسقلانی در بین اهل سنت یه وزن است، به لحاظ محدث، به لحاظ شخصیت صاحب نظر و رجالی برجسته، خیلی برجسته است دیگه. بهش میگن اصطلاحا هم بهش میگن چی بله الحافظ. زن سیوطی در این کتاب تدریب الرابی، تدریب الراوی هست، شرح بر تقریب نواوی، هر وقت میخواد ازشون نام ببره میگه قال الحافظ، اسم نمیبره، یعنی شخصیت برجسته است. یه نفر گویا آمده مسند احمد را مناقشه کرده در چند حدیث، یه نفری آمده مسند امام احمد حنبل را در چند حدیث نقد کرده که اینا درست نیست. یکی از اونا سد الابوابه، یکی از اون احادیثی که در مسند آمده سد الابوابه، یه نفر آمده نقد کرده. خب ابن حجر عسقلانی یک کتاب نوشته است در رد اون آقا و در دفاع از مسند، که اسم کتابش هست القول المسدد فی الزبه عن مسند احمد، اسم کتاب ابن حجر عسقلانیه. این کتاب مسندی که من دارم 20 جلدیه، آخرش کل این چاپ شده، یعنی کل این رساله ابن حجر عسقلانی در دفاع از مسند احمد پاسخ دادن به اشکالات اینجا چاپ شده، من اینو دیدم. این در این القول المسدد فی الزب عن مسند احمد صفحات 19 22 24 بررسی کرده این حدیث سد الابواب را، کما اینکه در شرح بخاری، یعنی فتح الباری، به کتاب ایشون بر شرح بخاری، مهمترین شرح بخاری هم همینه، مهمترین شرح صحیح بخاری همین فتح الباریه، اون بقیه عینی و قسطلانی اینا بعدها آمدن، چون برجسته تر. جلد 7 صفحه 15 بحث کرده. محصل حرفش چیه؟ میگوید این احادیث یک دیگر را تقویت میکنند، تعدادشون زیاده، و هر یک از آنها صلاحیت احتجاج را دارد تا چه رسد به مجموع آنها. یه جایی را گفته، اینا تو فتح الباری اینجور گفته. در اون کتاب دومی که نام بردم خدمتتون، میگوید این حدیث، یعنی سد الابواب الا باب علی، مشهور است و طرق متعددی دارد که هر یک از آنها از رتبه ی حدیث حسن کمتر نیست، حسنه، خب، و مجموع آنها مفید قطع به صحت آن است. این حالا یه نفر از این شخصیت ها در مراجعه 34 که ما بحثش میکردیم، بنده نام بیش از 20 نفر از شاخصین از علمای اهل سنت که این حدیث رو آوردن در تاریخشون یا در کتاب امیشد فضائلشون و از فضائل امیرالمومنین نام بردن، جو نام بردیم. اولین اونها احمد ابن حنبله که هم در مسند آورده هم در فضائل الصحابه، یعنی این حدیث سد الابواب رو به چند طریق هم در مسندش نقل کرده هم در کتاب فضائل الصحابه. بعد از ایشان آقای ترمذی است در کتاب سنن خودش، نسائی است در کتاب خصائص امیرالمومنین، ابو جعفر طحاوی، سلیمان ابن احمد طبرانی، ابن مغازلی، ابن طلحه شافعی، سبت ابن جوزی، قرطبی، محب الدین طبری، ابراهیم جوینی خراسانی و حالا امثال اینها، طول میکشه بخوام نام ببرم، که اینها این حدیث را نقل کردن به عنوان یکی از فضائل ممتاز و ویژه امیرالمومنین سلام الله علیه. خب در بین صحابه عبدالله ابن عمر حدیثی از ایشون هست که گفته است این سد الابواب در ردیف ازدواج امیرالمومنین با فاطمه زهرا سلام الله علیها و پرچم جنگ را در یوم خیبر سپردن به ایشان، این ستا، میگه اگر من یکی از اینا را می داشتم افضل بود از حمر و نعم. یه دفعه دیگه عرض کردم حمر و نعم ضرب المثله، یعنی اگر انبوهی از طلا مثلا من می داشتم مهم نبود، ولی یکی از این فضیلت را می داشتم، یکیش اینه، همین سد الابواب کتاب، بله ارشد خدمتتون، منبعش المسند، المسند احمد ابن حنبل جلد 3، این چاپی که من دارم چاپ قاهره است، این که بنده دارم نه از نمایشو خریدم، کتاب خوبی هم هست، احمد محمد شاکر و یکی دیگه بعد اومدن احادیثش رو هم بررسی کردن، پاورقی نوشتن صحیحه یا چه از اینا توضیح دادن و 20 جلد و به صورت احادیث هم به صورت الفبایی فهرست داره، موضوعی هم داره، یعنی هم فهرست موضوعی داره هم فهرست الفبایی احادیث داره. به هر حال در جلد سوم صفحه 331 و خصائص امیرالمؤمنین همین را داره، مال نسائی صفحه 52 حدیث شماره 24. این یک مطلب. عبدالله ابن عباس هم از صحابه، از عمر هم نقل شده، بله حالا من اینجا از عبدالله ابن عمر این را دارم، عبدالله ابن عباس هم این حدیث سد الابواب را در ردیف فضیلت‌های ویژه دهگانه، یک حدیثیشون میاره، قبلا تو مراجعات بحثش کردیم که 10 و بیشتر فضیلت ممتاز و ویژه برای امیرالمؤمنین، نامه یکیش همینه، همین بحث سد الابواب، اینم در کتاب المسند همین آدرسی که خدمتتون عرض کردیم اونجا و خصائص آمده. خب پس حالا این تا اینجا به لحاظ سردی، البته وقت تمام شد، این ناقص موند به خاطر اون بحثی که دیگه اول داشتیم، عذرخواهی میکنم، پس بمانه این مبحث تا اینجا، ادامهش را انشاءالله در جلسه آینده، همونطوری که عرض کردیم شنبه که تعطیله، یک شنبه و دو شنبه هم به خاطر همین ایام البیز و بالاخره حالا انشاءالله توفیق روزه و این چیزا بشه تعطیل کنیم دیگه، از روز ششنبه عمری بود انشاءالله خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.